أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکم یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم و الحمد لله رب العالمین که در سر یکان یکان ما این توفیق رو بارانید. خدای جمیل جنب نواز که در خیمه و روزه سید الشهدا سلام الله علیه باز حضوری پیدا کنیم و لختی به گفتگوهای دینی و معرفتی مذهب و شریعت بپردازیم. چنان که بنده و عرائز بنده رو در حافظه محتشم خودتون قرار داده اید، در نشست قبلی که محضر شما نشسته بودیم درباره این سخن گفتیم که در فرهنگ تشیع و روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام باب مهمی تحت عنوان باب دانش و باب علم وجود دارد که نشان دهنده اهمیت علم آموزی و دانش پژوهی در فرهنگ تشیع است. همچنین گفتیم که در دل و در ذیل این باب بزرگ یک فصل دیگری قرار داده شده است به سان نورون علا نور که به من و شما آموخته اند که شیعه مرتضی علی کسی است که دارای سوالات است و سائل است و می پرسد. در فرهنگ تشیع سکوت به آدمیان دیکته نمی شود، بلکه بیان، سخن، سوال، سرچ، جویندگی یا پویندگی از تعالیم دقیق و عمیق برآمده از مکتب وحی است و این یک فرق فارق بنیادی است بین آنچه که ما مکتب قدیر می نامیم با آنچه که غیر مکتب قدیر است. از سقیقه بگیرید تا دیگر فرق و مذاهبی که در این عالم وجود دارد. سخن ما در نشست قبل بر این محور به پایان رسید که در فرهنگ اهل بیت هم به ما فرمودند سوال کنید، هم به ما میفرمایند چگونه سوال کنید، هم به ما فرمودند اهل پرسش باشید و ما مدیون پرسش های بزرگ در دین هستیم. 5-6 موردش رو دیشب با هم همی زدیم از پرسش های مهمی که در طول تاریخ مطرح شده و ما مدیون هم پرسشیم هم پرسشگریم و هم پاسخی که بر این پرسش از جانب معصومان علیهم السلام مطرح شده است. از اینجا بحث خودمون رو تجدید میکنیم و بحث نوعی رو تقدیم میکنیم تقریبا، و اون این که اگر از امام معصوم بپرسیم که یبن رسول الله متدولوژی طرح سوال، منهج و روش طرح سوال در فرهنگ شما چگونه روشی است، شما چه منهجی رو، چه روشی رو، چه متدی رو، چه اسلوب و سبکی رو برای طرح سوال مطرح میکنید؟ گفتیم دیشب ما در اسلام سوال حرام نداریم، همه سوال ها در اسلام حلال است. سوال غلط و درست داریم، سوال حلال و حرام نداریم، اما همین سوال هایی رو که ما منطقه آزادیم برای پرسیدنش، آیا متدولوژی طرح داریم یا هر چه دلمان خواست، هر چه تصور و توقع کردیم میتوانیم بپرسیم؟ بیانی که در جواب این پرسش به ما خواهند داد این است که در لسان مطهر اهل بیت عصمت و طهارت آمده است که سلو متفقهین، اثبات شیء نفی معدا، و لا تسالو متعنتین، بپرسید و نپرسید، بپرسید زمانی که میخواهید بدانید و نپرسید زمانی که میخواهید دویی به هم بزنید، هوچیگری کنید، خودتون رو برتر بنشانید، کسی رو تخفیف کنید، کسی رو تحقیر کنید. این موقع نپرسید. سلو متفقهین و لا تسالو متعنتین، زمانی که میخواهید تعنت در مقابل تفقهه، یعنی یعنی آنچه که من به نیت دانایی نمیپرسم، میپرسم تا بگن میداند، میپرسم تا اثبات کنم نمیدانی، میپرسم تا جمعی رو به هم بزنم، اون موقع نپرسید. اتفاقا بر اساس همین روش شخص شخیص امیرالمؤمنین سلام الله علیه با سوالات و سائلان برخورد کرده است. یه واژه‌ای هست، من این رو با برادران و خواهرانی که در جمع‌های مختلفی گفتگوهای علمی می‌کنیم بارها عرض کردم، دیگه در ذهن آنها به عنوان یک محور و پل نشسته است. ما در فرهنگ روایات خودمون دو واژه داریم که این دو واژه محور زندگی موفقه. ما یعنی، اگر بردو بین بشتم، ما یعنی دو، ما لا یعنی. ما یعنی یعنی اون چی که مربوطه، ما یعنی اون چی که نامربوطه. ما گاهی وقت میگیم به تو مربوط نیست، خدا هم فرموده به تو مربوط نیست، نه خیلی هم به شما مربوطه. دین فرموده است بپرس سوالاتی که به تو مربوطه، نپرس سوالاتی که به تو مربوط نیست. وقت شریف تو صرف اموری که به تو مربوط نیست نپر نکن. تو کتاب شریف کافیست باب ما یعنی و ما لا یعنی. امیرالمؤمنین فرمود لا تسألوا اما لا یعنیکم، از چیزی که به دردت نمیخوره، به کارت نمیاد نپرس. بدونی و ندونی مهم نیست. به یک عبارت، به یک عبارت، به یک عبارت، در فرهنگ اهل بیت خیلی برای اطلاعات عمومی حظی قائل نشدن. آقا میخوام اطلاعات عمومی افزایش پیدا کنم، خیلی دین دوستش بهایی نداده، گفته بپرس و سرچ کن و بپو و وقت صرف کن، حتی چین پژوهی کن در اموری که به کار زندگیت میاد. ما یعنیک و ما لا یعنیک. سوالات هم بر همین اساس تقسیم بندی شده. سوال حرام نداریم، همه سوالا حلاله، اما سوال ما یعنی و ما لا یعنی داریم. سوالی که به تو مربوط نیست، سوالی که به تو مربوط. در قرآن کریم چند تا از این سوالات نامربوط اومده. پیغمبر خدا یسالونک عن الروح، جوابش خیلی محترمانه است، قول الروح من عمل موضوع استفاده شما نیست، حرام نیست پرسیدنش، اما به کار بپرس عزیزم، مشغول زندگی باش. یسالونک عن الروح، در متون دینی ما هم این گونه است. پس فقط به دو دلیل سوال نکنید. یکی سوالی که میپرسم نه از سر دانایی و فهم، میپرسم به نیت شیطانی. حالا اون فرمایش مولا رو میفهمیدن نهج البلاغه که امیرالمؤمنین فرمود نشسته بود و سخنرانی میکرد و از قضا فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منکم بطرق الارض. یک کسی از جلسه بلند شد گفت اگر راست میگی بگو تعداد تارهای موی سر من چند است. من این سوالو اینجوری جواب بدم؟ خب آقا میفرمودی، ما که معتقدیم حتی توی امیرالمؤمنین تعداد تارهای موی سر او رو میدانستی، این اعتقاد ما هست مگه نیست؟ تو که میدانستی چند میلیارد، چه میدونم چند میلیون، من بلد نیستم تعداد تارهای موی سر، خب یک کلام جواب میدادی؟ چرا سکوت مخالفتی فرمودی؟ به خاطری که این آدم سوال نکرد که واقعا عدد ریاضی تارهای موشو بدونه، که اگر نیتش این بود بر امیرالمؤمنین واجب بود جواب بده. او نپرسیده بود از سر دانایی، پرسیده بود تا جلسه مولا رو به هم بزنه. یه سوال بی خودکی که بندازه وسط سر مردم رو مشغول کنه، که امیر علیه السلام از اون موضوع اصلی که بحث استخلاف فارغ شه، لذا حضرت جواب به اون نداد. همین امیرالمؤمنین در جنگ صفین وسط جنگ در چکاچاک شمشیرها، یک کسی خدمت حضرت امیر علیه السلام میرسه، تو روایت این گونه است سئل امیرالمؤمنین علیه السلام فی معرکت صفین، نگفته بعد صفین، وسط صفین، سئل امیرالمؤمنین علیه السلام فی معرکت صفین عن التوحید فنزل من فرسهی، از اسبش پیاده شد حضرت امیر سلام الله علیه، دست اون سائل توحید پژوه رو گرفت وسط جنگ، رفت یه گوشه نشست برایشون گفتگوهای خداشناسی کرد. چرا اینجا حضرت سکوت نکرد نفرمود وسط جنگ جای سوال کردنه؟ چون او سوال کرده بود تا بداند واقعا جنگیدنی که من انجام میدم توحید است، قربتا الالله است. دقیقا اتفاق معکوسش در جنگ نهروان که یکی از جنگ هایی بود که باز مولا سلام الله علیه حضور داشت، نه وسط جنگ، بعد از جنگ، امیرالمومنین بعد از نهروان داره بر میگرده به سمت کوفه، یک کسی از امیرالمومنین نظر شخصی آقا رو میپرسه درباره ابوبکر و عمر. دقت میکنید؟ اول فضا رو ببینید، بعد از نهروان، نه وسط نهروان مثل صفین. حضرت داره بر میگرده بعد از نهروانی که اون همه مصیبت بر سر حضرت آمد، یک کسی، حدیث اینه، سئل امیرالمومنین عن ابوبکر و عمر. جواب دقت کنید، همون مولا که از اسبش میاد پایین یه گوشه مینشینه توحید پژوهی میکنه، جوابی که به ایشون میده میفرماید، حدیث اینه، فقذب امیرالمومنین علیه السلام و قال قد تفرقتم للسؤال اما لا يعنيكم و قد و هذه المسق قد انفتحت و قتل معاویه ابن خدیج محمد ابن ابی بکر. وقت گیر آوردی یه سوالی که به تو مربوط نیست، چی میپرسی؟ زمانی که معاویه ابن خدیج محمد ابن ابی بکر رو کشته، ما وسط مصیبتی، علی زار زار در مرگ شهادت محمد گریه میکنه، تو اومدی از نظر شخصی آن داره ابوبکر عمر میپرسی؟ سوال طرف دقیقا اینه که اونا الان در نار خالدند یا در بهشت خالدند. من باز اونجا میخوام لختی بمانم، اگر کسی از امیرالمومنین واقعا سوال کنه آقا درباره این دو نفر یا هر نفراتی نظر شما چیست، حضرت باید موظف است پاسخ بده. یکی از وظایف امام پاسخ به سوالات سائلینه، اما به شرط ها و شروط ها. این که اون کسی که میپرسه برای دانایی بپرسه، که بعد معلوم شد این سائل جاسوس نهروانی ها بوده، اون نیامده که واقعا نظر مولا درباره این شخص و اون شخص بگیره، آمده امیرالمومنین رو مشغول کنه که حضرت دوباره تجهیز جیش نکنه. فرمود قد تفرقتم دسل سؤال اما لا یعنیکم و حاضرین مصر قد الفتح و قتل معاویه ابن خدیج محمد ابن ابی بکر. پس ببینید برخوردها چقدر متفاوته. من این مقدمه تقریبا نیم ساعته رو میخوام بر اصل بحثم سوار کنم، یا برعکس بحث رو بر این سوار کنم. یک دست سؤال هم ما داریم که اتفاقا مولا به اونها جوابهای غریبی داد. این رو از من بارها شنیدید که در روایات ما، در احادیث و اخبار ما، یک سؤال بسیار بسیار عجیب وجود داره که کسانی که اهل دقت‌های علمی هستند مدت هاست مشغول این سؤال و این حدیث شدند. این احادیث فقط از امیرالمؤمنین سؤال شده، نه از پیغمبرش و نه از دیگر اهل بیت علیهم السلام، هرگز این سؤال مطرح نشده. برای ما سؤاله که این موضوع چه موضوعی بوده است که فقط علی سلام الله علیه در معرض پرسش قرار گرفته. تعجب میکنید دوستانی که برای اولین بار این عرض من رو میشنوند. سؤال اینه که در احادیث ما آمده سؤل امیرالمؤمنین علیه السلام عن القهر. قهر یعنی چی؟ از حضرت امیرالمؤمنان سلام الله علیه، از حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه درباره کدو سوال کردند. خب تو اینجاش مشکل نداره. چه سوالی؟ ایذبح الکدو و کدوان، دو تا کدو دادید، یک کدوی خورشی که میل می‌فرمایید، یک کدوی حلوایی که میل می‌فرمایید. این سوال درباره جناب کدوی حلوایی است، نه کدوی خورشی. سؤل امیر المؤمنین علیه السلام عن القرع ایذبح، از مولا درباره کدو حلوایی سوال کردن که باید سر ببریمش، این گوسفند، این مرغ، این گوساله، این شتر. جواب خیلی حضرت نفرمود بله، نفرمود نه خیر. یه جوان بودی که آدم میمونه، حضرت فرمود کلو ولا یستفزن نکم الشیطان. آقا این چه طرز جواب دادن به این سوال؟ اون بدبخت میپرسه یا امیرالمومنین کدو حلوایی خواستم بخورم سرشو مثل گوسفند ببرم؟ جواب میده کلو ولا یستفزن نکم الشیطان، کدو تو بخور بپا شیطان مراه نکن. آقا این چه طرز جواب دادنه؟ بیشتر سوال کرده. اولا حضرت جواب داده مثل اون قصه تارهای مو نیست، پس این بیچاره میپرسه که بدونه. حضرت مثل اون قصه نهروان نفرموده نپرس، حضرت جواب داده بهش. اما این چه جوابیه یا امیرالمومنین؟ پنج نفر در پنج زمان از مولا همین سوال کردن، سؤال امیرالمومنین امیرالمومنین عن القعر ایذبه کلو بلا یستفزن نکم الشیطان. خدایش رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو در بهار الانوار شریف برای ما گره این سؤال رو باز میکنه که این چه طرز جواب دادنه. علمای ما قبل از مرحوم علامه تقریبا نسبت به این سؤال متحیر بودن. بعضی ها گفتن که شاید منظور مجازه، شاید منظور به عنوان مثال یک بانوی باردار باشه که بانو مرده فوت شده، شاید منظور این باشه که وقتی خواستن اون بانو رو دفن کنن لازم است که جنین رو خارج کنن یا همراه با جنین دفن کنن. بعضی این احتمال دادن، اما خب احتمال چسبکی نیست، چندان این توجیه بچیک نیست. اما مرحوم علامه مجلسی با بحث‌های تاریخی میگوید دقت کنید چرا فقط از امیرالمومنین پرسیدند، چرا قبل از او و بعد از او یه نمونه این سوال نداره. بعد اصطلاحا گشته است شأن صدور حدیث رو پیدا کرد. میفرماید بین معاویه بن ابی سفیان و عمرو عاص نزاع شد که اگر ما مردم رو به جنگ علیه علی بن ابی طالب دعوت کنیم، مردم حاضرن با علی هم به جنگند. معاویه گفت نمی کنن مردم این کارو، ما مغلوب میشیم. عمرو عاص گفت خواهند کرد، مردمی که ما تربیت کردیم با علی هم خواهند جنگید. بین این دو اختلاف نظر پیش آمد. معاویه گفت، عمرو عاص گفت من برای این که نشان بدم مردم تا چه در انداز در حماقت قرار دارن به تو امشب نشان خواهم داد که ببین ما چه تربیت تحمیقی مردم رو کردیم. رفع منبر تو حدیث از شب جمعه بود، رفع به فراز منبر گفت سمعتو به اذنیه، با دوتا گوشام شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول رسول الله امرو آس. من خودم با دوتا گوشام شنیدم که اون پیغمبرشون پیغمبر فرموده است که هرگاه ازا اردت ان تأکل القرع، هرگاه خواستی کدو حلوایی بخوری، این که میخواهی گوشت شات و غنمی بخوری، باید چهار تا شرط در ذبح کدو حلوایی رعایت کنی. یک، ذابح مسلمان باشد. آلت ذبح حدید و آهن باشد. سه، رو به قبله باشی. چهار، قدری کف دستتو خیس کنی بزنی به این گردن حکدو حلوایی به سان آب دادن به گوسفند، سپس او رو ذبح کنی و او حلال خواهد شد و الا فلا. فکر میکنید مردم ریختن چی گفتن به امر آس؟ گفتن آقا مسئلتون پس تکلیف کدوهایی که خوردیم چی میشه؟ شروع شد استفتا. دوستان من در لبنان زندگی میکنم، در فروشگاه های بزرگ کشور لبنان، حالا این نمونه شه، قطعا در امارات هم هست، قطعا در مالزی هم هست، جای مسلمان هستن. وقتی که اسلایس ها و این برش های کدو رو میارن روش نوشته مارک چی؟ حلال. نگران نباشید، ذابح مسلمان بوده، قالت حبیب بوده، رو به قبله بوده، آدم مالدی. خب این سوال تو شام مطرح شد، این سوال پچ پچ شد به کوفه علی رسید. آمده طرف، یک طرف است واقعا دغدغه فقه داره، از مولا میپرسه یا امیرالمومنین، سؤال امیرالمومن عدل قرب، جواب مولا چیه؟ کلو کدود رو بخور ولا یستفزنکم الشیطان. این سوال اصل شیطان در بشه، مشغول طرح سوال شیطان نشو، به زندگی بپرداز. من میخوام تذکری به خودم بدم، در این عالم هم ممکنه سوالاتی باشد که شیطانی طرحش کرده باشد و ما سالها مشغول پاسخ به سوالات شیطان بشیم، کدوگون یعنی عمرمون رفت مشغول نزاعات و نقاشات و چلنج ها و چالش هایی که لا یسمنو و لا یغنی من جو، نی از او کیفیتی حاصل نحال. یکی از کارهایی که انسان مؤمن انجام بده این سؤالی که من مشغول پاسخش شدم جزء امور مربوط به من است، جزء امور نامربوط. سؤال بسیار مهم است. من تمام این قصص رو و تمام این مقدمه رو گفتم تا یه سؤال مهمی مطرح کنم، یعنی جلسه دیشب ما و نیم جلسه امشب ما در واقع این بن و پی یک مجموعه‌ای بود که یه ساختمان رو میخوام بر اساس او سوار بکنم که انشالله چند شب آتی که محضر شما مشرف میشین به شرط حیات درباره این سوالات با هم سخن بگیم. یعنی امیدواریم هر شب بتونیم یه سوال خوب مطرح کنیم، در پاسخ به این سوال خوب خوب جواب بدیم، نه اینکه بنده خوب جواب بدم، بنده خودم این باشه زنبوری باشم که بر گلستان روایات و آیات بنشینم و شهد شکرین فرمایش های اهل بیت و مطلب شما تقدیم کنم. یکی از سوالات بسیار بنیادی، سوالات بسیار مهم، یکی از سوالات بسیار مهم که یکی از ما شیعانی که دغدغه دین و مذهب داره و به اهل بیت اسمت معتقد است و موحد است و دغدغه رشد و رشاد داره اینه که از خودش بپرسه پیغمبر خدا به اهل بیت چه ویژگی مثبتی رو به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های مثبت انسان مؤمن بلم داد میکنند. توضیح بیشتری بدم؟ این گونه سوال میکنم، یک سوال مهمی که در دین ما مطرح شده. اگر پیغمبر خدا این شب تشریف بیارن اینجا، اگر ولی السلام الله علیه این شب تشریف داشته باشن اینجا، ما از ایشان بپرسیم یا ابن رسول الله جعلت فداک سلام الله علیک، تو ما زنان و مردان مؤمن رو که انشاءالله به بلاغت تو مؤمنین و جزء مؤمنانیم، بهترین ما رو چه کسی میدانی؟ سوال بنیادی است. کدوم یکی از ما در نظر تو بهترین است؟ سوال بسیار جدی است. قبل از اینکه من پاسخ بدم یه کمانکی باز کنم، دارم که توی این عالم نزاع خطکش هاست. اگر همین سوالو الان من محضر شما تقدیم بکنم، بین خود ما مؤمنان در پاسخ به این سوال نزاع پیش میاد. شما مطلب میفرمایید، برادر مطلب میفرمایند، خواهر مطلب میفرمایند، بنده مطلبی عرض میکنم. خطکش رو و سنجه و میزان رو هم از خدای متعال باید گرفت. برای همین من نگفتم بپرسیم در نظر علما و عالمان بهترین مؤمن چه کسی است، نگفتم نظر جمع رو بخواهیم با هم شورا کنیم، جمع اندیشی کنیم، ببینیم به نظر جمعی که اینجا جمع آمدن بهترین انسان مؤمن چه کسی است. گفتم اگر امام عصر تشریف داشته باشن، ما محضر او برسیم، بپرسیم تو بهترین ما خانواده شیعه رو چه کسی میدانی؟ سوال پس بسیار اصلش مهم است و اینکه از کیم میپرسین مهمه. فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، این اسم کتاب های تیجانی خدا حفظ کنه، مرد بزرگ و دوستانی که اهل پژوهش ها و دقت های کتابی هستن قطعا این کتاب رو بخوانن. فسألو اهل الذکر به عربی حدیثی به فارسی ترجمه شده چی؟ از آقاهان بپرسید. مجموعه کتاب های آقای تیجانی رو قطعا آقایان و خانم محترم دیدند، قطعا خواندند و قطعا پیگیری کنند. دو تا کتاب تقریبا توی این 8 ماه اخیر ایشان ترجمه شده، هر دو رابطه به انگلیسی نوشته چون دیگه مدت خاص ساکن امریکاست و در هاروارد تدریس میکنه، هر دو به انگلیسی نوشته اما به فارسی برگردونده شده. کتاب خاطره هاش حتما بخوانید، خیلی خواندنی است. مجموعه 25 سال ثمرات سفرهای این مرد بزرگی، سفرهای او هم سفرهای در واقع تبلیغی تحقیقی. یک کتاب هم اخیراً ایشان چند ماه ترجمه شده به نام علی مظلوم تاریخ، خیلی خواندنی است. هر دو به خصوص خاطره ها، خاطره ها خطکشای ما رو خیلی عوض میکنه، خیلی عوض میکنه. من مجال ندارم برم داخلش، خود بحثم ناتمام میمونه، لذا میبندی پرانتز. فسألو اهل ذکر، ما از اهل ذکر که اهل بیتن میخوایم بپرسیم که آقا بهترین انسان مؤمن، بهترین بانوی مؤمن، بهترین مرد مؤمن در نظر توی امام زمان چی کسی است؟ چند پاسخ بدیم. ممکن کسی باشه که زیاد نماز میخونه، ممکن. ممکنه کسی باشه پینه پیشانی او بسیار ضخیمه، ممکنه باشه. ممکنه کسی باشه که دائم عهد صیام روزه است، ممکنه باشه. ممکنه کسی باشه که دائم حج عمره مشرف میشه، ممکنه باشه. اینا هم از فضائل و مناقب. ممکنه کسی باشه بس ایتام رسیدگی میکنه، ممکنه باشه. اما این هم ممکنه باشه، ما روش نمیتونیم به عنوان اولین گزینه حسابات همه گزینه ها رو میذارید. اما محضر پیغمبر خدا میرسیم، کتاب های حدیثی رو باز میکنیم، میبینیم عجب شخص شخیص رسول خدا خودش در جلسه ای همین سؤال رو مطرح کرده و از مخاطبانش بازخورد گرفته. چقدر مهمه، یعنی ما نیاز به استنباط نداریم، فقط قرائت میکنیم که رسول خدا روزی در مدینه الرسول آقایان و خانم ها رو جمع کرد، به تعبیر الصلاه و جماعه تو مسجد جمع شد، بعد یه پرسشی طرح کرد، جلسه اقتراح، جلسه پرسمان، سؤال رو مطرح کرد: کدوم یکی از شما بهترین انسان مؤمن؟ خب توی روایت و خبری که در کتاب‌های تاریخ حدیثی ما آمده که مردمان شروع کردن به گفتن. یکی عرض کرد که یا رسول الله، آن کسی که در تمام حروب و جنگ ها همراه شما بوده است. حالا فرمود بله راست میگی، جنگ کار سخت نیست، کار دشوار است، اما ملاک بهتر بودن در جنگ ها حاضر بودن نیست، حداقل طبق خطکش من پیغمبر خدا. دیگری گفت کسی که محتاط به انجام نماز در تمام مواقعی که خودشه. عرض که فرمود که بله دقت بر نماز اول وقت بسیار نیکوست، اما اولویت اول بهترین شما نیست. 5-6 مورد مردم جواب دادن. عرض کردم یا رسول الله خودتو بفرمایید. حضرت رسول خدا پاسخی رو داد که گمان نمی کنم خیلی از امثال من وقتی گزینه ها رو هم بگو بدن این رو به عنوان گزینه نخست انتخاب. نشان میده که نکنه هزار تو خیلی از مسیر دین دور شدی، خیلی محل دعا رو دور و دیر گرفتی، چون اونی که پیغمبرت و معلم دینت به تو میفرماید خیلی فاصله داره با انتخاب تو. پیغمبر خدا فرمود خیرکم لأهل. میدونی بهترین شما کیست؟ نه اونی که تو همه جنگ ها بوده، نه اونی که دائم الصلاته، نه اونی که دائم در روزه است. بهترین شما، بهترین شماست برای خانوادش. ادامه داره و انا خیرکم لأهلی. من پیغمبر چی؟ بهترین شما برای خانواده. من جمله رو عرض میکنم، من معتقدم این سخن پیغمبر اعجازش از شق القمر بالاتره. شق القمر کجا و اعجاز تربیتی این سخن؟ خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی، بهترین بانوی روی زمین، بهترین بانوی مؤمن این روزگار در نظر امام زمان کیست؟ بهترین همسر تو خونه، بهترین مادر تو خونه، بهترین شوهر و بهترین مرد در نگاه امام زمان سلام الله علیه کیست؟ بهترین شوهر واسه خانومش و بهترین پدر واسه بچه هاش. مگر ما در زیارت آل یاسین اون آخر آخراش به امام زمانمون عرض نمی کنیم که والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو؟ می دونی امام زمان من اعتقادم این حق چیه؟ اونی که تو خوشت بیاد، تو بپسندی. میدونی من اعتقادم چیه، باطل چیه؟ اونی که تو نپسندی. خب اگر پیغمبر خدا که جد ولی از ارواح نافداست و یسیر و به سیرت جده، او بگوید در نظر من امام زمان و پیغمبر بهترین مؤمن کسیست که تو خونوادش بهترین باشه، پس من و شما برای پیدا کردن انسانهای نیک روزگار تو مساجد و تو محافل و توی بازار و تو کسب و کار سرچ نکنیم، تو خونه ها سرچ بکنیم. اینکه این انسان بسیار انسان محترم و مؤمنی است، از خونش شروع بکن، به مسجد برس. حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه سخن عجیب و غریبی دارند، فرمودند که این سخن رو باید خوب فهمید، بدآموزی نداشته باشه فهم این حدیث. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود وقتی خواستی آدمای مؤمن رو ببینی دقت کن چشت ذره بینی باشه، ابتدای مسیر رو نبین. چی فرمود؟ فرمود لا تنظروا الى کثرت صلات و صیام. برای که خواستی یک انسان مؤمن رو وزن کنی، وزن ایمانش چقدر، نرو سراغ میزان نماز و روزش. حضرت علی بن موسی برم سراغ چی؟ لا تنظروا فل نهیه، لا تنظروا الى کثرت صلات و صیام. به چی نگاه نکن؟ به پر نمازی و پر روزه انسان. پس به چی نگاه بکن؟ ولکن انظروا الى خلقه، به اخلاقش نگاه. عجیب، محور اخلاق چقدر مهم. اومده خدمت همین امام رضای عزیز ما، میگوید آقا خواستگارایی که برای دخترم آمد به کدوم یکی از اینها بچه‌مو بدن؟ جواب میدهد من جربته به کمال خلقه. میدونی ملاک اول تو انتخاب همسر و انتخاب شوهر برای دخترت چی باشه؟ من جربته، نه چی جربته، آزمودیش، امتحانش کردی. به چی؟ به این که بالاترین کیس تو این افراد در اخلاق، در اخلاق. من گاهی اوقات یک نقد رو به دوستان عزیزم که رابطه صمیمی داریم میزنم، میگفت که از خدا خواستم خدا به من یک مثلا فرض کنید پسر، یعنی برای دخترم، اصفهانی باشه، سید باشه، از خانواده متشخص هم باشه، 5-6 تا آیتم، یعنی سید هم باشه، در اصفهان هم باشه، خانواده متشخص باشه، وضع مالیش هم خوب باشه، 5 تا آیتم. من عرض کردم که خب ببین، چون من از خدا خواستم، اما اگر همون خدا به زبان ولی خودش، حجت خودش، هیچ کدوم از این ملاک ها رو جزء ملاک اول انتخاب همسر نیاورده است، اول من کان اصفهانی هم، ثم مکان سیدن، ثم مکان من اسرتن عریقتن، فعلیکم ان تزوجوا، نفرموده بالله، فرموده است هر انسانی که جربته به کمال خلقی فزدجو. اگه من به امام زمان عرض می کنم فلحق ما را دیتمون، تو چی رو دوست داری؟ اخلاقش لبلش چیه؟ بله اگه سید بود یه شرافتی هست، نبود دلیل کاتش نمیشه، دلیل حذفش نمیشه. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. یکی از این شستشوهای چشمی همین قصه هاست، همین قصه هاست. پیغمبر عزیز من و شما فرمود بهترین شما، بهترین شماست برای خانوادش و من پیغمبر بهترینم برای خانواده. اگر امام زمان عنایت کنه، لطف کنه، ما رو قابل بدونه، در این چند شب من میخوام درباره معنای خیر و کمل اهلهی با هم صحبت کنیم. یعنی هر شب یه نمونه، یه مصداقشو، یک نمونهشو با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی چی من بهترین شما تو خانواده‌ام و بهترین مؤمن، بهترین انسان تو خانواده‌اش؟ ما برای اینکه این حدیث رو بفهمیم باید اصطلاحاً مفرداتش رو با هم پیگیری کنیم. اولین مفرد این کلماتش، اولین کلمه حدیث چیه؟ بله؟ این میزان در واقع ببینم شما به من که نگاه میفرمایید دلوزن از اون کجاست؟ در همون قسمت کان اصفهانیه یا واقعا توجه بفرمایید؟ خیر کن. این که اصلا خیر تو مکتب اهل بیت معناش چیه؟ که بعد بگم بهترین من، بهترینم تو خونه، من تو خونه چه بکنم میشه بهترین؟ با سوال مهم نیست. آقا تو فرمودی بهترین تو شما، بهترین آدم تو خونه است، بهترین خانوم، بهترین آقا، بهترین پسر. این به تو نگاه تو چی چی بهه؟ چون من ممکنه من یه چیزی رو به بدانم، تو به رو با به من متفاوت بدانی. سوال دومی که تو چی رو به میدانی که من خودم رو وزن کنم؟ دوستانی که مهندسی پزشکی خواندن میدانند که دستگاهی هست به نام بادی آنالایزر. بنده چاقی مفرد دارم، مراجعه میکنم به یه پزشکی. قبل از اینکه این پزشکی عزیز برای من تجویزی بکنه که من رژیم غذایی بگیرم یا قرص لاغری مصرف کنم یا ورزش خاصی انجام بدم، من رو با بادی آنالایزر، آنالیز و سنجه ریز دلیل چاقی من وزن میکنه که این چاقی من مشکلم مثلا تراکم استخوانی، بافتام، چربیام چیه، بعد بر اساس این سنجه میگه که باید چنین رژیمی بگیری. من قبل از اینکه بگم من چه گونه هستم باید بپرسم پیغمبر خدا، بادی آنالایزر پیغمبر خدا، روح آنالایزر پیغمبر خدا، او چه چیزی رو بهترین میدونه که بعد من خودم ببینم چقدر به این تقرب دارم یا ندارم. نیازی نیست رو این محور گفتگو کنیم با هم که اخلاق شأن جدی در شریعت ما داره. نیازی نیست یه جلسه رو این موضوع با هم که گفت کنیم که اخلاقیات در شریعت ما توفیلی نیست، اصلی حقیقیه. انما بوئذ کل اتم مکارم الاخلاق پیغمبر جزء تفریحات بیانات پیغمبر نیست، جزء حقیقت‌های بیانات پیغمبره. که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرق این رشک ملک. سوال اول این بود که اولین ملاک بهترین بودن یک کس در ارتباطش با افراد فعلا تو خانواده چیه؟ من اولویت ها رو طبق نقل دقیق مرحوم علامه مجلسی در 10 جلد کتاب بهار الانوار که نامش گذاشته کتاب الایمان و الکفر تقدیم میکنم محضر شما. اگر دیدید بحث خیلی عزیز و لذیذه فکر نکنید کشف بنده است. نه خیر، بنده فقط مادرم این بوده بر مائده مرحوم مجلسی نشستم لقمه های لقمانی این مرد تقدیم شما دارم میکنم. یعنی بنده فقط کپی پیست میکنم بلا غیر. 10 جلد کتاب در 110 جلد کتاب شریف بهار اسمش هست کتاب الایمان و الکفر. ایمان و کفر، اما توش فقط اخلاقیات. چرا؟ چون در نگاه امام صادق من به شما ما دو نوع مؤمن و کافر داریم. یه مؤمن و کافر فقهی که
که طرف یا شهادتین میگه که مسلمان است یا شهادتین نمیگه که کافر است. بعد که میان تو جرگه مسلمانان باز دوباره ایمان و کفر داریم. آن که متخلق است در نگاه امام صادق مؤمن است، آن که متخلق است کافر ایمانی است. این بحث خیلی بحث علمی مهمی است که ایمان و کفر اصطلاحا به تعبیر علمی معقول به تشکیکه. یه دفعه میگیم فلان شخص کافر چون خدا رو قبول نداره، یه دفعه میگیم فلان شخص کافر چون حسن خلق نداره. این مال بنده نیست، این نصر روایات ماست. لذا مرحوم علامه اومده بحث اخلاق رو برده زیر چه تایتلی؟ الایمان و الکفر. اولین فصلی که این مرد بزرگوار در جمع و چیدمان روایات برای من و شما تقدیم میکنه و ارائه میده، میفرماید زندگی خیر بر اساس مرام امام صادق زندگی هست که والدین با مخاطبانشون بر اساس قاعده کرامت برخورد کنند. بعد منبر میره میگوید اصل اصیل ایمانی کریم بودن انسان هاست. تذکر بدم کریم عربی با کریم فارسی خیلی فرق میکنه. ما در فارسی کریم و کرامت رو معنا میکنیم به چی دوستان؟ بخشنده، یعنی کسی که اعطا میکند. اما بخشندگی در لغت عربی کرامت یکی از مصادیق کرامته، نه معنای کرامت. کریم در فرهنگ عربی یعنی آقا، کریمه یعنی خانم، کرامت یعنی آقایی و خانومی. بخشندگی یکی از مصادیق آقایی و خانومی است، نه معنای آقایی و خانومی، نه معنای کریم و کرامت. عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، نه اینکه تو میبخشی. تو یه تکه آقایی، تو یه فاطمه زهرا یه تکه خانومی، از تو فقط خانومی میزد میزید و بس. فرمود اولین ملاقی خانواده موفق اینه که این خانواده اهل کرامت، با کرامت با انسانها برخورد میکنه. حتما عزیزان آیات قرآنی در خاطرشون هست. رو این بحث میدانید روش فرعون در برخورد با مخاطبانش چی بود؟ آیه قرآنه. فرعون چگونه بر مردم حکومت میکرد؟ چگونه مردم رو به اطاعت از خودش وادار میکرد؟ با کرامت. آیه قرآن اینه: فاستخف قومه فأطاعوه. مردمش رو تخفیف میکرد، تحقیر میکرد، کوچیک میکرد، خار میکرد. اون یه مشت خار حقیر شده، یه تحقیر شده، اطاعتش میکرد. یکی از شاگردان فرعون منصور دوانقلی که فرمایش استادشو خیلی صریح‌تر گفته. من خیلی معذرت میخوام از این که فرمایش منصور دوانقلی رو مجبورا ترجمه کنم. منصور دوانقلی همین سخن فرعون رو به زبان دیگری گفته. گفته میدانی چه کنی با مخاطبانت که تو رو تبعیت کنند؟ تعبیرش اینه، میگه عجب کلبک یتبعک. خیلی جمله زشته دیگه. اولا به مخاطبان نمیگه انسان ها رو، فرعون بعد حد دقیقا گفت آدم های مقابل تو تحمیق کن. فستخف قومه فعطاو. منصور دوانقلی میگه عجب کلک یتبعک، سگ تو گشنه نگه دار تا دنبالت بیاد، نذار سیر باشه چون میره سراغ کار خودش. میخوای پی تو باشه بذار نیازمند تو باشه، میخوای پی تو بیاد بذار محتاج و در بدر تو باشه. اما در فرهنگ مرتضی علی چی؟ دقیقا عکس این قصه است. انسانها رو کریم بار بیار، با مردم آقا و خانم برخورد کن تا تو رو اطاعت کنند. اجازه بدید این روایت بسیار لذیذ رو براتون بخونم. انسان کیف میکنه این حدیث رو میشنه، به تمام عالم میتونه این رو جیغ بنفش بکنه. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کوچه های کوفه میرفت با برخی از اصحابش، توی روایت آمده فرعا امیرالمؤمنین رجلا مکفوفا یسأل. حضرت پیرمردی دید که ضعف بینایی داره و یسأل، یعنی چی یسأل؟ گدایی میکنه، تکدی میکنه. تو کوفه علی یه پیرمردی که ضعف بینایی داره تو کوفه داره میره گدایی میکنه. امیرالمؤمنینی که مظهر رحمت است، تو حدیث هست فقذب امیرالمؤمنین و قال ما هذا. اصحابی که دور حضرت بودن معلوم قدری هنوز با کلام علی آشنا نیستند. میگه در جواب امیرالمؤمنین گفتند یا امیرالمؤمنین لا بأس نصرانی، آقا مهم نیست مسیحی، لا بأس نصرانی، آقا مهم نیست مسیحیه، بریم کار داریم بریم. برگردیم چند لحظه قبل، امیرالمؤمنین پرسید چی؟ ما هازا. مگه پرسید من هازا؟ پرسید ما هازا، این دیگه چیه؟ او جواب میده نصرانی. مگه من پرسیدم این آدم کیه که تو واسه من دینشو معرفی میکنی؟ من که پرسیدم این دیگه چیه؟ تو کوفه علی مگه ما گدا داریم؟ در کوفه علی مگه گدایی باید باشه؟ دقت ببینید، فامر سلمان الفارسی، حضرت سلمان رو مأمور کرد که تا آخر عمر این پیر مرد نصرانی که تو شهر مجبور گداییه از بیت المال مسلمین خود و خانوادش تأمین کنه. من میگم این اولین تاریخچه بیمه اجتماعی در کل عالم. رفقا مسیحی، مسیحی باش، مگه دینش مهمه؟ انسان است و انسان کریم است. لقد کرمنا بنی آدم. شنیده حتما فقه تشیع 52 یا 54 باب فقهی داره، از طهارات شروع میشه به دیات ختم میشه. فقهای بزرگ ما از طهارات بحث میکنن میان تا دیات که میشه فقیه. یکی از این بابهای فقه ما باب حدود و تعذیرات، باب چوب زدنا، باب حد و تعذیر. شنیده اید که در روایات ما یک انسانی ممکنه خطا کار باشه، یک انسانی ممکنه جرمی مرتکب شده که باید حدی بروزن، اما میدانی دین اصرار میکنه که اگر حکم فقهی بر کسی خواستی بار کنی که جرم او حد خوردن و شلاق خوردنه، مراقب باشی انسانیتش رو چوب نزنی، گناهش رو چوب بزنی. بعد سؤال ها شروع شده، حضرت یکی از اصحاب خودش رو 3 ضربه شلاق زد. چرا؟ چون مجرمی حکمش این بود که 15 ضربه شلاق بخوره. این آدم وقتی داشت شلاق میزد در عین شلاق زدن 2 توهین هم به این آدم کرد. حضرت فرمود مگه توهین جزء حد او بود؟ مگر جزء حدود او این بود که 15 تا شلاق بزنی 2 فحش هم بهش بدی؟ 3 ضربه شلاق میخوری، خدا توهینی که به این مرد کردی. در فقه ما هست اگر یک کسی قرار بود در وسط یک جامعه برای برخی از امور شلاق بخوره، کراهت مؤکد داره دیدن اون شلاق زدن. مستحضر دیگه گفتن چرا؟ چون کرامت انسانی این انسان، شلاق که خورد تمام میشه دیگه، جرمش اندالله که به پایان میرسه. اما بعد برای من به شما چیزی از شرافت او باقی میمونه؟ توی قصه‌ای که نمیتونم نقلش بکنم، امیرالمؤمنین وقتی حکم شلاق رو برای یک جوانی در کوفه صادر کرد، بعد از کلی آب و تاب که بیانش الان مجالش نیست و شرایطش، حضرت به سلمان اعلام کرد به کسانی که میخوان میجان شلاق خوردن این مرد رو ببینن بگو اگر کسی در طول زندگیش همین خطایی که یک پسر مرتکب شده رو مرتکب شده و لو نرفته، یا حتی فی تخیلهی تو خیالش هم این گناه رو کرده، بیاد شلاق خوردن این پسر رو ببینه، من علی رسواش میکنم. گفتن فقط 7-8 نفر من شلاق خوردن دیدن. کرامت انسانی، دزد طبق فقه شیعه اگر دزدی بکنه یک چهارم دینار بدزده باید دست راستش رو چهار انگشتش رو زد، درسته؟ اما دوستان میدونید به چه شرطی؟ 13 تا شرط داره که اون عالم مسیحی گفته بود به تعبیر مثل ایرانیان که میگن اگر پشت گوش تو دیدی فلان کار انجام میشه، یعنی هیچ وقت انجام نمیشه، غیر ممکنه این 13 شرط در یک انسان متوسط به وجود بیاد. یعنی به مدرت اتفاق میفته که فقه مجبور بشه دست یک کسی رو برای دزدی بزنه. 4-5 تاشو بشمارم، آدمی که دزدیده است گرسنه نباشه، آدمی که دزدیده است خانوادهش گرسنه نباشه، آدمی که دزدیده است در جامعه زندگی نکند کسب درآمد صعب سخت است، آدمی که دزدیده است در سالی دزدی نکرده باشد که بهش میگن سال مجاعد. یعنی چه سال مجاعد؟ احسن نگیم قحطی، سالی که خشکسالیه، اوضاع روبرا نیست، قحطی نه، معنی مجاعد قحطی نیست، اون خیلی شدیده، سالیست که کسب درآمد و آب و زمین و فلاحت چندان روبرا نیست. 13 شرط داره. بعد شما ببینید چه انسانی پیدا میشه که گشنه نیست، کسی گشنه از خانواده او نیست، جامعه کسب درآمد راحته و قص الهازا، بعد یک انسانی با تمام این امکانات بازم بیاد دزدی کنه. این آدم رو دستشو قطع کن. نه هر دزد بنده خدایی که دارم معنای کرامت رو میگم خدمت شما، کرامت یعنی برخورد انسانی محض با افراد. بعد پیغمبر من به شما فرمود بهترین شما، بهترین شماست تو خونه. ما داریم به هم بررسی میکنیم توی 7-8 دقیقه باقی مانده که معنای بهترین چیست. اولین ملاک این بود، برخورد با کرامت خانواده ها تو خانواده ها. یا رسول الله میشه یه راه نمای دیگه بفرمایید کرامت از کجا آغاز میشه؟ کرامت از زبان آغاز میشه. من میخوام ببینم یه خانواده، با کرامت هست یا نیست، به چی توجه کنم؟ به گفتمان آنها توجه کنم، به نحوه دیالوگ آنها با هم توجه کنم. مثلا مثال میذارم، اینو من نمیپسندم واقعا، بعدش که غلطه دوستان الحمدلله اهل نقدن در این جلسه قطعا اصلاح بفرمایید، میخوام من کرامت ها رو بگم. ببینید به هیچ وجه ما حق نداریم ولو از باب تعارفات اجتماعی گریتینگ به تعبیر لاتینی ها، ما افراد تحت تربیت خودمون رو تحقیر بکنم. من نمیفهمم چطور مثلا من خدمت برادرم میرسم در کنارشون آقا پسر بسیار عزیزی قرار دارن، من سوال ساده میکنم، میگم پسر از اتاری هستم؟ جواب میدیم چی؟ غلامزاده است. غلامزاده کجا؟ کنیز شما هست، اگه خانوم باشه کنیز کجا؟ اتفاقا به من بیاموزید که تو پرسیدی پسر از اتاری هستم؟ روحانی عزیزی در تهران وقتی ازش میپرسن ایشان پسر شما هستن؟ میفرماید بله آقای محمد آقان، نه یه محمد با یه آقا، آقای محمد آقاست. امیرالمؤمنین فرمود من کرمت علیه نفسه، کسی که خودشو کریم ببینه، کسی که خودشو آقا ببینه، کسی که خودشو خانم ببینه، هیچگاه به سراغ پستی نمیره. من تو ادبیاتم خانواده خودم رو بزرگ کنم. ببین اونجا یک مرز دقیقه، اخلاق در فرهنگ دینی ما شمشیر بشه، از اون ور نفرمود از خود متشکر باشید، برای خودتون کارت پستال پست کنید، اینو نفرمودید. فرمود کرامت داشته باشید. کرامت با تواضع مشکل داره؟ کرامت و تواضع همسایه همند. ادبیات گفتگویی ما با هم دیگه تو خونه باید با کرامت باشه. داریم چی رو بحث میکنیم؟ میخوایم بگیم من میخوام نزدیکشم به اینی که پیغمبر فرمود خونواده خوب این خونواده است. تو روابط زناشویی چی؟ تو روابط همسرانه چی؟ من گاهی اوقات به خودم میگم گله کنم از یک مادر بزرگواری که میشینه پیش بچه هاش از شوهرش انتقاد میکنه. یعنی به محض این که دم در بسته شد یه در دیگه باز میشه. چه دری باز میشه؟ بیا عزیزم تا وقت بگم چه بلای سر ما بود. الحمدلله حافظه ها هم قوی، هم کوتاه مدتش، هم بلند مدتش، هم متوسط مدتش. میگیم بمباردمان میکنیم چه کرده است؟ یک دهان خواهم به بهمای فلک هم. آقای میگفت ازدواج کردم، همسر دارم، پدرم گاه و بیگاه زنگ میزنه بابا جان یه کاری دارم. مینشونم صندلی جلوی ماشین، تمام اصفهان رو میچرخیم، تمام الفجائع الاتفاقیه هفته قبل رو که مامان چه کرد رو به من گزارش میده، میدونه تخچه پیاده میکنه برو الحمدلله ان شاءالله موفق بشه. خب من از این مامان جلوی این بچه چی ساختم؟ یه موجود کلمه. من از این بابا جلوی این بچه چه ساختم؟ یک مرد کریم. بعد توقع دارم این آقا پسر یا این دختر خانم به پدرش و به مادرش به عنوان یک موجود موجه نگاه بکنه؟ من که قالیشه رو از زیر پای اینا کشیدم و با سر به زمین خورد. چی گذاشتم من برای شوهرم و خانمم در مقابل بچه ها؟ یه انتقادی به ما بچه ها بکنیم، وای به من بچه، به من دختر خانم به خصوصی که، یا من آقا پسر به خصوصی که به پدر و مادرم به خصوص مامانم انتقاد کنم. تقصیر توئه ها. اگه از همون اول توش واسطه بودی، اگه دو تا من گفت شش تا میگفتی، این دیگه جریمه میشد. عجب، به جایی که سپاسگزار مامانم باشم، ممنون تو هستم، از تو صبوری میآموزیم، خانومی میآموزیم، شکیب میآموزیم. بله پدر من قدری تندخو بود، مرحبا به تو که خانومی کردی. دعا کن من هم مثل تو اینقدر صبور و خانوم و پرزرد باشم. بعد میام مادرم رو نکوهش میکنم که تو اگر از روز اول ایستاده بودی پاشنه در این گروه نمیشرفی. این چه خانوادی با کرامت یا بی کرامت؟ تو خانواده مرتضی علی سلام الله علیه، تو خانواده شیعه مرتضی علی، ادبیات و گفتمان همیشه بهترین و کاملترینه. ادبیات و ارتباطات انسانی همیشه با کرامت و با لطافت تمام. یه جا من میگفتم یک آقای نامه نوشتم، فهمیدم که آقای هزار جسارت نباشه اما دلت خوشه باید بخم مقاهش دمونگره و نوه مونه. تو چسبیدی به این که در خانه ما چگونه همدیگه رو صدا میکنی. من بعد به این برادرم عرض کردم اتفاقا من هشتم گروه نوه همه، چون اینا رو قفلی و توفلی دیدم. میزنم تو سرم حالا که جوانم بزرگ شده که آقا تو تربیت بچم موندم، بعد نمیرم 20 سال قبلش رو سرچ بکنم ببینم من تو خونه چگونه رفتاری داشتم که بعد از 20 سال تو تربیت بچم موندم. تو شهر مقدس قم یک جوانی رو به جرم پخش قرص اکس گرفته بود. این پسر از پسری که دوستان عزیزم، من رفتم اون پاسگاهی که این بچه بازداشت بود، اجازه خودم چند دقیقه باش صحبت کردم. اولین تجربه بازداشتش بود که پسر بسیار از قضا سگیر هم بود. خب بچه اهل کارا نبود، خانواده خوبی بودند، خانواده جلسه برو خیلی میسی برو شهر برو حالا مثلا خوبند. با این پسر صحبت گریه میکرد، زاره میکرد، فکر مونده بود اینجا چیه، این نرده ها چیه، بلد نبود زندان رو با کدوم جیمی میسن. فکر نمی‌کرد این قرص قرص ایسه. او رو به بهانه فروش پنیرهای مثلثی برای خیریه ایتام پارک ها وار بعد فهمیدن که اینها پنیر مثلثی نیست، قرص ایسه بسته‌بندی شده است. بهش گفتم که عزیزم چی شد؟ تو تو پارک چی کار میکنی؟ جوابش چی بود؟ گفت فلانی دو و نیم مدرسم تعطیل میشه، هفت و نیم میرم خونه. که 3 ساله من 4-5 ساعت بیرون پرتم. گفتم خب عزیزم چی کار داریم اگه بیرون دو و نیم میری و هفت و نیم میری خونه؟ گفت ورود به دوزخ هرچی دیرتر بهتر. آقا ورود به جهنم هرچی دیر، راست میگفت، واقعا زندگیش جهنم. دو تا همیتر جهنمبان داشت، پدرش و مادرش، مالک دوزخ. من میگم درست قانون این تفلی رو بازداشت کرده، خدا کیو بازداشت میکنه؟ خدا کیو بازداشت میکنه؟ برای همین دیگه پیغمبر من جیب بنفش میکشه، میگه شیعه مرتضی علی خیرکم خیرکم به اهل، خیرکم خیرکم به اهل. اگر بپرسیم یا امام زمان عزیز میخوام جزو ناصران تو باشم، تو دعا مگه نمیخونیم اللهم اجعلنی من امثاره و اتباعه و شیعته و خیر منتظری؟ یعنی چی؟ یعنی من برم تو بیابونای نزدیکه میمه تو تاریکی پیاده شم، داد از غم تنهایی پادشاه خوبان؟ معنیش یعنی این؟ یه کلاه خودی یا شمشیری بگیرم برم با این اون بجنگم که ناصر ما؟ نه عزیز من، میخوای نصرت ولی خدا رو کنی، غم از دل ولی الله بردار. غم از دل ولی الله بردارم؟ بله. چگونه غم از دل ولی الله برمیدارم؟ این که یه پدر عزیزی دم در میبینه توی خانواده نزاع و دعواست، خون میشه به دلش. پدر من به شما که امام زمان سلام الله علیه وقتی میبینه خونه من دوزخه، والله بالله تالله دلش خون میشه. مگه نمیگی وجعل نام خیر عوانهی و انصاره؟ خب مسیر زندگی ما عوض کنم، اخلاقمو تغییر بدم، اونی کنم که او دوست داره. این میشه تحقق و مصداق این که اللهم اجعلنی من خیر اعوانهی و انصارهی و اتباعهی و شیعته و کن اللهم له ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها ذلیلا و اجعلنا من خیر اعوانهی و انصارهی و اتباعهی و شیعته و لین قلوبنا له و لا تنسنا ذکره و انتظاره بالصلاة على محمد وآله الأخيار.